هر چی که غافل باشیم از یاد خداوند دور باشیم، واقعا اون زمان جز عمر ما حساب نمیشه. یعنی هنگام خوش اون وقتیه که ما وصل باشیم به اون معبود اصل، اون دوست حقیقی. هنگام خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی یا بی خبری.
تا سلام دیگر، بدرود.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد، به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است، شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باورنکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هستی.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
رصد واکاوی تحولات ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه رصد رو میشنوید. من مصطفی صادقی هستم و قراره که در برنامه امروز درباره بازشناسی جنگ شناختی دشمن و لزوم بازآرایی تبلیغاتی و رسانه‌ای در قبال آن با شما صحبت بکنم. از شما خواهش میکنم که در امتداد برنامه از طریق شماره تلفن 162 با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو به ما اعلام کنید. در برنامه امروز در خدمت کارشناسان و صاحب نظرانی خواهیم بود که درباره موضوع برنامه با آنها گفتگو خواهیم کرد. قبل از اینکه به وارد گفتگو بشیم، همکارانم هم بخشی رو آماده کردن، بشنویم، برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما هستیم و بحث رو آغاز خواهیم کرد.
ما فراتر از درگیری های نظامی در کانون یک درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای هستیم. با کی؟ با یک جبهه وسیع، با یک جبهه وسیع. ما در جنگ تبلیغاتی قرار داریم.
آیا تا به حال فکر کردید که چرا تصویری که از ایران در رسانه‌های بیگانه ارائه میشه با واقعیت‌های موجود کشور همخوانی نداره؟ یا بخش عمده‌ای از این تصویرسازی‌ها گاهی متضاد و دور از واقعیت‌های جامعه ایرانه؟ تمام این سوالات ما رو به یک نقطه مشترک و مهم میرسونه، نقطه‌ای که جنگ رسانه‌ای دشمن علیه ملت ایران رو طراحی و فرماندهی میکنه، جنگی که بیش از هر موشک و پهپاد و تجهیزات نظامی دیگه‌ای مؤثر و اثرگذاره.
موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه‌ها هستند که تأثیر میگذارند.
نبرد علیه جمهوری اسلامی ایران صرفاً در جنگ نظامی و اقتصادی خلاصه نمیشه. بخش مهم و تعیین کننده از این تقابل در حوزه رسانه، فضاسازی عمومی و جنگ تبلیغاتی در جریانه، جایی که دشمن تلاش میکنه با تحریف واقعیت‌ها اعتماد عمومی رو هدف قرار بده.
دشمن یک جنگ اقتصادی همه جانبه‌ای رو علیه ما شروع کرد. با دقت هم داره، اتاق جنگ هم دارن، بررسی میکنن، مأمور دارن و دائم در حال تحرکن. در این تردیدی نیست، یه چنین جنگی ما داریم. لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی نیست، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی است. اون جنگ چیه؟ اون جنگ، جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. اینه خیلی مهمه.
دشمنان پس از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران به این مسئله پی بردند که برای پیروزی باید فاتح دلها، فکرها و ذهنها باشند و زمانه زمانه فتح سرزمینها نیست.
فهمید که اگر بخواد تسربی بکنه، دخالتی بکنه، موفقیتی پیدا کنه، باید دلها رو تغییر بده، باید مغزها و فکرها رو عوض کنه. رفتن تو این خط.
واقعیت اینه که قدرت یک ملت تنها به توان نظامی و اقتصادی اون محدود نمیشه. انسجام اجتماعی، امید و اعتماد عمومی از ارکان اصلی اقتدار ملیه و مؤثرترین سلاح برای مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمنه. همونطور که رهبر فرزانه انقلاب پس از جنگ 12 روزه فرمودند،
و این وحدت بزرگ رو، این اتحاد عظیم ملی رو به وجود آوردن. من حرفم اینه، این رو حفظ کنید، این رو حفظ کنید، این رو نگه دارن.
بله، به استودیو برمیگردیم و گفتگو رو آغاز میکنیم. قراره که درباره بازشناسی جنگ شناختی دشمن و لزوم بازارایی تبلیغاتی و رسانه‌ای در قبال این موضوع صحبت بکنیم. رهبر انقلاب در فرازی از سخنان اخیرشون بر ضرورت آرایش یافتن صحیح دفاعی و هجومی در مقابل فعالیت تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن تأکید کردن. در برنامه رسد امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. مهمان اولمون جناب آقای امیرحسین جوانشیر هست. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. آقای جوانشیر از فعالان و صاحب نظران سیاسی و رسانه‌ای هستن. وقت شما بخیر باشه آقای جوانشیر.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای جوانشیر. همطور که از اتالی هم مطلعید و در واقع متوجه هستید که از فهوای تبلیغات و روش‌های رسانه‌ای در واقع جدید دشمن تغییرات محسوسی در تاکتیک ها احساس میشه، از شما خواهش میکنم بفرمایید که چه عاملی یا عواملی باعث شده که این تغییر آرایش رسانه‌ای رو داشته باشیم؟
خب به هر حال ما الان در یک جنگ بی امان شناختی با امپریالیسم جهانی، آمریکای جنایتکار هستیم، به همراه همپیمانان خودش صهیونیست‌ها و تعداد اندکی کشورهای غربی که میشه گفت به تعبیری محور شرارت رو در دنیا رهبری میکنن و به کشورهای مستقل و جدای از خط مشی که اونها تعیین میکنن سعی میکنن که همه جانبه فشارهایی رو در جهت به خط کردن اونها، استعمار و استثمار اونها و مقابله با تمام جریانهای مستقل عالم ایجاد بکنن. لزوم آگاهی دهی و عرضم به حضور شما که شناخت جنگ رسانه‌ای و شناخت نوع تبلیغات اونها و دخالت‌های اونها در امور کشورهای مستقل و جدای از مستکبرین که خب به هر حال یک موج بیداری انسانی امروز در سراسر عالم پدیدار شده و کشورهای دنیا به ویژه در آسیا، در آفریقا و بعد متعاقبا در دیگر جاهای دنیا کم کم دارن به این بیداری انسانی که الهام گرفته میشه گفت از بیداری اسلامی خودمون هم هستش میپیوندن و یه موج ضد آمریکایی و ضد امپریالیسمی در دنیا ایجاد شده و به شدت آمریکایی ها رو و صهیونیست ها رو به وحشت واداشته و سعی میکنن با به کارگیری نهایت توان تبلیغاتی و رسانه‌ای خودشون و سرخط کردن و بسیج تمام امکانات به اصطلاح تبلیغاتی که در بردارن و به هر حال امکان به خط کردن اونها رو دارن سعی بکنن که یک منفذی در بین اذهان عمومی ایجاد بکنن و اون هژمونی پوشالی خودشون رو در بین کشورهای عالم به ویژه کشورهای مستقل و کشورهای اسلامی ایجاد بکنن. در مقابل اونها به هر حال ما هم سفارایی منطبق با شرایط فعلی رو باید داشته باشیم. امریکا در خیلی از مناطق دنیا داره دخالت مستقیم میکنه، من جمله همین الان در ونزوئلا، چند پیش در ایران اومد و به هر حال به کشور عزیز ما تجاوز کردن و در پشت صحنه هم به صهیونیست‌ها تمام قد کمک کردن و در تمام جنایاتی که در سراسر عالم داره انجام میشه به نوعی آمریکا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دستی داره و به هر حال لزوم آگاهی دهی و لزوم شناخت دشمن و نیات دشمن، روش‌های تبلیغاتی و اهداف بلند مدت اون برای مردم و به ویژه جوانترها بسیار واجب و لازم هست و ما گارد به اصطلاح تبلیغاتی و رسانه ایمون باید به فراخور شرایط فعلی باشه و از اون حالت عادی خارج بشیم، چون در یک جنگ تمام عیار رسانه ای هستیم و دشمن هم با صرف هزینه های بسیار هنگفت سعی میکنه که هژمونی پوشالی خودش رو و اون بترسکی که از خودش در بین کشورها و بین جوامع مستقل ساخته رو حفظ بکنه و با همین روش ارعاب و با همین روش ارزم به حضور شما که ترسوندن و تبلیغاتی که دارن سعی بکنن که کشورها رو به خط بکنن و حتی امکان هم سعی میکنه که مداخله مستقیمی نداشته باشه، چون عملا توان مداخله مستقیم مستمر رو در کشورها آمریکا دیگه نداره. آمریکا الان آمریکای دهه 90 یا 2000 میلادی نیستش، آمریکای امروز آمریکایی هستش که به هر حال اگر جنگی هم بکنه جنگ چند روزه بیشتر یا چند ساعته بیشتر نیست و سعی میکنه مداخله مستقیم دراز مدت نداشته باشه. در ونزوئلا هم سعی میکنه با همین تبلیغات و با همین فشارهای روانی و همین جنگ روانی که به کار انداخته اون ماهی خودش رو از آب گلالود بگیره و امتیازات لازم رو از دولت مردان ونزوئلایی بگیره و این یه روشی که امروز ماها و سالهاست که داره از این روش استفاده میکنه که خودش نشان دهنده استیصال و عدم توانایی آمریکایی هستش، کما اینکه در این جنگ 12 روزه هم دیدیم که آمریکایی ها فقط در چند دقیقه در جنگ ورود مستقیم داشتن در بمباران فوردو و دیگه نه قبلش و نه بعدش به صورت مستقیم توان ادامه رویارویی با ایران رو نداشتن. این خودش سندی برای این هستش که آمریکایی ها از روش های سخت کاملا پرهیز میکنن و روی آوردن بیشتر به روش های نرم که خب به هر حال جنگ روانی و تبلیغاتی در رأس اون روش فعلیشون هستش.
متشکرم از شما، خیلی ممنون هست شما، خواهش می‌کنم که همراه ما باشید. در ادامه باز با شما در واقع گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر ایرج فرخنده پور از فعالان سیاسی و رسانه‌ای هم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر صادقی، بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیز و محترمت و همه مردم شریف و بزرگ ایران که مستمع برنامه جذاب شما هستند، در خدمتتون هستیم.
متشکرم از شما آقای دکتر. نکته‌ای که وجود داره و ما اینجا می‌خوایم بهش بپردازیم همین تغییر شیوه های تبلیغاتی و رسانه‌ای طرف مقابل ماست. اساساً شما چه برداشتی از این تغییر دارین و دلیل اون رو خاصه بعد از جنگ 12 روزه چرا و چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای دکتر، ما ارزیابی هایی که در خصوص مدل های تغییراتی که اینا در کشورهای آزاد و مستقل دنیا دارن برای براندازی، ما به اطلاع شهروندگان عزیزمون برسونیم، ما 17 نهاد امنیتی در ایالات متحده آمریکا داریم که این 17 نهاد امنیتی برای کشورهایی که عرض کردم آزاد و مستقل هستن و در حقیقت روی شیوه های حاکمیتی مردم مدار دارن حرکت میکنن، اینها طرح و برنامه و نقشی میدیدن. گاه برای کشوری مثلا مثل کشور ونزوئلا الان این طرحو دادن، حالا به عنوان اینکه کشور تروریستی هست و با این شیوه سعی میکنن این حکومت به اصطلاح مردمی رو به چالش بکشن و در حقیقت در ارکان این حاکمیت تزلزل ایجاد کنن. گاه در کشوری دیگه مثلا لبنان با یک بهانه چند سال پیش دولت این کشور رو سرنگون کردن و یا نه قبل از اون همزمان در کشور عراق که ما میبینیم سال 1398 همزمان با آشوب‌هایی که در ایران شد هم در عراق و هم لبنان این آشوب‌ها عملیاتی شد که در اون دو کشور حاکمیت ها و دولت ها ساقط شد، ولی به عنایت و لطف خدا در کشور جمهوری اسلامی ایران این قضیه به وقوع نپیوست و انشاءالله نخواهد پذیرفت. اما به فراخور هر کشور اینا نقطه ضعف اون کشور رو پیدا میکنن و سعی میکنن یک مدل و یک شیوه براندازن رو برای این کشور عملیاتی بکنن. شما فکر کنم بهتر از بنده در جریان انقلاب های رنگی و مخملی که جیم شارپ و جورج سوروس طراح اون بودن رو در کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی در دهه گذشته ملاحظه فرمودید، یا بسیاری از کشورهایی که حاکمیت های مستقل داشتن و قبل از اون من بخوام عرض کنم با کودتا و مدل های دیگه‌ای سعی در براندازی این حکومت داشتن و در بسیاری از این موارد موفق هم بودن. متاسفانه ناجرم ما وقتی کشورهای آزاد و مستقل رو در دنیا میبینیم باید همیشه یادمون باشه که امپریالیست ها و توطئه‌گران بین المللی و در حقیقت دولت های استکباری برای مردم اون کشور در حال توطئه و برنامه‌ریزی هستن و مدل اون به اصطلاح براندازی ها را من به صورت اختصار حضور شما و شنوندگان عزیز رسوندم.
خیلی متشکرم آقای جوانشیر. نکته‌ای که وجود داره روی هویت جمعی و تمدنی ایران خیلی متمرکز شدن و اساسا این رو میدونیم که وقتی یک جایی رو بخوام بزنن از نقطه قوتش میزنن، یعنی برخلاف تصور واقعیت این استش که اگه بخوان با جایی مواجه بشن یا با کسی مواجه بشن حتما نقطه قوتش رو هدف قرار میدن. اینجا چه احساس خطری از هویت جمعی و تمدنی ما کردن که در واقع نسبت به اونجا متمرکز شدن؟
خب به هر حال این رو همگان میدونن که دشمن در اثنای جنگ 12 روزه متوجه شد که فروجش با شکست مواجه شده و هدف نهایی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و تمام محور شرارت بر این بود که در ایران با یک حمله برخاست‌های غافلگیرکننده یک فضای رعب و وحشت ایجاد بکنن و هدف نهاییشون رو که کشاندن مردم به کف خیابان‌ها بود رو استارت بزنن و این رو به سرانجام برسونن که آرزوی 47 ساله اینها. و به هر حال دیدید که از تمام روش ها استفاده کردن و اپوزیسیون پوشالیشون هم رسما توی میدان آمد، از فرزند شاه معدوم گرفته تا خود نتانیاهو رسما از مردم دعوت کرد که الان وقتشی به خیابان ها بیان و هیچ جایی در هیچ نقطه‌ای در هیچ شهر و قریه و روستا و مرکز استان و در هیچ جایی ما ندیدیم که حتی یک نفر در حمایت از دشمن متخاصم به میدان بیاد و از این نقطه به هر حال قوت ایرانی ها و نقطه اشتراک تمام اقوام ایرانی که به هر حال علارغم پراکندگی که به صورت قهری و طبیعی دارن بر یک نقطه اسلام و ایران و تاریخ پرعظمت ایران اشتراک نظر داریم، سعی کردن که از این ایرانگرایی استفاده بکنن و با تقویت به اصطلاح شعائر و شعارهای میشه گفتش که ملی سعی بکنن که تهیج ایجاد بکنن در جهت بسیج عمومی به نفع خودشون و هیچ اقبالی هم میدونه دشمن نداره و هیچ مرحله‌ای از پروژه شکست جمهوری اسلامی و منحرف کردن راه مردم ایران محقق نخواهد شد مگر اینکه بتونه یک تعدادی رو حالا کم و بیش به خیابان‌ها بکشه تا بتونه فازهای بعدی پروژه‌ای که برای ما دارن رو عملیاتی بکنن که اینها در عمل هیچ توفیقی تا به امروز نداشتن. از این به بعد هم تمام هم تبلیغاتی خودشون با صرف هزینه‌های فراوان و روش‌های مختلف تبلیغاتی بر این هستش که مردم رو به کف خیابان‌ها بکشونن. نمونه مصداقیش هم بخوام عرض بکنم، سوء استفاده از ارزم بزرگ شما که اون مجلس ختم به اصطلاح اون وکیلی که در مشهد چند روز پیش اتفاق افتاد و اون تئاتری که به اصطلاح سناریوی بودش که نرگس محمدی به همراه تعداد دیگه ای از اپوزیسیون پوشالی مثلا داخلی خواستن اجرایی بکنن و سعی کردن که یک موجی رو درست بکنن و بعد تسری پیدا کنه به شهرهای دیگه، جاهای دیگه که در همون نطفه در با حضور خود مردم و با بصیرت خود مردم در همون ابتدا خاموش شد و نتیجه نداد. از این قبیل کارها رو جست و گریخته دارن طراحی میکنن که انجام بدن، جاهای دیگه هم انجام دادن به نتیجه نرسیدن و عملا راهی ندارن جز این که به هر حال سعی بکنن و تلاش بکنن که مردم رو با خودشون همراه بکنن، چون هیچ حرکتی و هیچ پروژه‌ای و هیچ طراحی بدون حضور مردم و بدون حمایت مردمی در ایران به نتیجه نخواهد رسید و این رو خوب دشمنان این مرزبوم متوجه شدن.
متشکرم از شما آقای دکتر فرخنده پور. ما واقعا نیاز به یک مقاومت ملی داریم، یعنی وقتی که داریم بحث میکنیم و میگیم که انقلاب یک امر مستمره، در واقع در مقابلش خباثت و دشمنی اونها هم مستمره، یعنی حتی یک روز که چه عرض بکنم، حتی یک ساعت هم این دشمنی و این مواجهه با مردم قهرمان ایران متوقف نشده، یعنی هر لحظه و هر جایی که بتونن به هر شکلی که بتونن به ما ضربه میزنن. پس ما احتیاج به یک مقاومت ملی داریم. برای این مقاومت ملی در عرصه تبلیغات رسانه‌ای چه کار باید بکنیم؟ راهش چی هست؟ یعنی اگر شفاف بخوایم صحبت بکنیم چه کاری میتونیم بکنیم؟
ببین آقای دکتر، ما بعد از تیز انقلاب اسلامی تا به الان طبق فرمایش مقام معظم رهبری که چندی که بیشتر یک سخنرانی مبسوط اعلام کردن که قریب 1000 توطئه رو تا به امروز بر علیه جمهوری اسلامی ایران اینا تزاری و عملیاتی کردن، ولی در نهایت به لطف خداوند تمام این توطئه ها نقش برآب شد و دلیل بارز و مشخصش هم اینه که پشت سر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یک حاکمیت مردمی هست. در حقیقت حمایت های مردمی تا به امروز باعث شده که ما در مقابل تمام این مدل های مختلفی، حالا مهمان محترم برنامه هم اشاره داشتن، ایستادگی بکنیم. ببینید جنگ های ترکیبی که اینا تعریف کردن، مدل های مختلفی از جنگ ها رو با اینا به صدا با آموزش هایی که اینا دادن و سالیان سال در اتاق های فکرشون روش کار کردن، برنامه ریزی کردن و اومدن با یک مدل جدیدی اون رو در کشور ما اجرا کردن و جالبه که این مدل ها هم تو کشورهای دیگه هم اینا محک زدن. اما آن چیزی که تا به امروز آقای دکتر واقعا جمهوری اسلامی ایران رو حفظ کرده همین حمایت های مردمیه. ببینید فشار اینا، نوک هرم اینا همیشه سعی میکنه مردم رو ناامید و مایوس بکنه. در این شرایط خاصی که ما داریم به سر میبریم، بله، در این جنگ 12 روزه اینا با یک شیوه جدیدی بروز کردن. ما مدل جنگ ترکیبی اینا رو سال 1398 تا از قیمت بنزین در کشور دیدیم و تو بحث مهسا امینی هم دیدیم و تو بحث مربوط به جنگ 12 روزه مدل کاملتر اون رو هم دیدیم. اما بازم همین مردم بودن که وقتی مواجهه شدن با چنین توطئه‌ای، ما میبینیم که با هر تفکر، هر مدل فکری، با هر شیوه تفکراتی مردم اومدن وسط و قهرمانانه در مقابل این توطئه ها ایستادگی کردن. بلکه اون اتحاد و انسجامی که اینا هدف قرار داده بودن، ما دیدیم که این اتحاد و انسجام قوی تر شد. اینو من عرض نمی کنم، همین رسانه های معاند و همین شیپور جهانی که دست اینا هست، اینا اومدن اعلام کردن که این حرکت رژیم صهیونیستی جمهوری اسلامی ایران رو تضمین کرد حاکمیتش که موندگار باشه. چرا؟ چون مردم به هویت خودشون پی بردن. من یادم از زمانی که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در اون دفاع مقدس 8 سال شروع شده بود، مشاور امنیت وقت آمریکا آقای بیجنسکی به جیمی کارتر یک به اصطلاح نهیری زد و بهش گفت من که گفته بودم جنگی با ایران حاکمیت ایران رو متزلزل نخواهد کرد، شما نباید جنگ رو به ایران شروع میکردید، چرا که ایران امپراتوری اقوام هست، ایران 114 قوم داره که اگر این قوم متحد بشن شما یک وجب از خاک ایران رو هم نخواهید توانست تصرف کنید، که ما دیدیم در این 8 سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک جمهوری اسلامی ایران توسط صدام جنایتکار تصرف نشد. ببینید این مدل مدلی هستش که برای اینا تعریف نشده هست. اینها بله از هر فرصتی، از هر بهانه ای عرض کردم، زمانی که میبینن کشور ما در آرامش و رو به روشن، بیکار نیستن. اونا متقاعد فکرشون به اصطلاح خودشون تینگ تنگشون، اینا در حال برنامه ریزیه برای اینکه بخواهند از یک جایی و از یک مجموعی که بالاخره احساس میکنه اونجا ضعف وجود داره علیه جمهوری اسلامی ایران بالاخره توطئه رو شروع کنن. ما چند مدت پیش هم سخنرانی مقام معظم رهبری داشتیم در خصوص تغییر آرایش فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در حقیقت تغییر شیوه مبارزه با تفکرات غربی و الان در راستای به اصطلاح بدحجابی و کم‌حجابی دارن برای نسل جوان ما تجویز میکنن، که حضرت آقا بسیار رو این قضیه تاکید داشتن که مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی ایران با قدرت و اقتدار تو این قضیه هم ورود کنن و با این تغییر روش تاکتیکی بتوانن انشاءالله یک مدل و یک شیوه رو به عنایت خدا برای عزیزانمان تعریف کنن که هم حافظ منافع کشور ما باشه و اون فرهنگ غنی و در حقیقت ریشه‌داری هستش که سالیان سال از به اصطلاح پیشینیان ما به ما رسیده. جناب آقای صادقی چرا به ما میگن آقا حجاب نشانه ملی ایرانیان هست؟ چرا که ما از ادوار گذشته و از حاکمیت های قبلی، از پادشاهان گذشته ما میبینیم مثلا در زمان هخامنشیان هم مردم ایران نسبت به حجاب حساس بودن، هر فردی با توجه به فراخور حال خودش از لحاظ اقتصادی سعی میکرد یه پوششی رو برای خانوادهش تهیه کنه که مورد آزار سایر افراد قرار نگیره. حالا که تاجر بود میرفت حریر میگیره، یکی وزیر حالا اقتصادی کمتر رو سعی میکرد پارچه‌ای به مراتب به صلاح حالا از قیمتی کمتر استفاده کنه. ولی این حجاب که نشانه و واقعا علمدار بحث حجاب توی دنیا ایران هست، این مرحله میبره و حکومت به حکومت چرخیده و به دست ما رسیده. ما پیشینیان خودمون رو دیدیم که نسبت به این قضیه چقدر اینا حساس بودن و چقدر این قضیه احساس مسئولیت میکردن، تا که حالا رسیده امروز دست ما و ما به قول و فرمایش مقام معظم رهبری باید اون میراث رو نه تنها گسترش بدیم بلکه به عنوان یک ابزار برای مقابله با توطئه های دشمنانمون اون رو روز به روز با قدرت و اقتدار بیشتری در میان جامعه نوز بدیم، گسترش بدیم و با این فرهنگ بتوانیم از کیان و ناموس شرف خودمون در دنیا محافظت کنیم.
آقای جهانشیر، یه نکته وجود داره و اون تأکید درست و مدبرانه رهبری روی مسئله ظرفیت‌های بالقوه ملی و اسلامی ماست. یعنی چی؟ یعنی این که بعضیا ادعا میکنن، میگن که ما مهمات لازمو نداریم، ما ابزار لازمو نداریم، ما نمیتونیم، دست ما خالیه، اونا نمیدونم از روش های نوین دارن، نمیدونم